کلام خدای زنده و حقیقی از رساله اول قرنتیان فصل 15 آیه 26 چنین می‌خونیم: دشمن آخر که نابود می‌شود مرگ است. در این آیه از مرگ به عنوان یک دشمن یاد شده، دشمن آخر. کتاب مقدس ما میگه که خداوند ما عیسی مسیح این دشمن رو شکست داد و روزی خواهد اومد که کاملا مرگ رو به آخر می‌رسونه. این آیه مرگ رو تشبیه کرده به یک دشمن، یک شخص گویی از خودش قدرت داره و یا شعور و توانایی برخورداره. اگر به این شکل به مرگ فکر کنیم به ما کمک میکنه. البته مرگ یک موضوع غیر طبیعی هست. زمانی که خداوند آدمی رو آفرید بدین منظور بود که تا ابد حیات داشته باشه. او به شباهت خدای زنده آفریده شد. روزی که عصیان ورزید و گناه کرد، مرگ و لعنت رو هم وارد آفرینش نمود. مرگ پاداشیه که گناه به ما میپردازه. اون حق الزحمه‌ایه که در قبال انجامش به ما پرداخت میشه. پس مرگ هم مجازات هست و هم لعنتیه که خدای زنده و قدوس مقدر داشته برای گناه. زمانی خواهد اومد که کاملا از عرصه حیات خارج میشه. در اورشلیم آسمانی، در دنیای تازه‌ای که خداوند ما عیسی مسیح بعد از بازگشت دوباره‌اش برپا میکنه، مرگ بدونجا هیچ راهی نداره. ولی تا رسیدن اون زمان، تا وقتی که ما نفس میکشیم، مرگ بزرگترین، مخوفترین و شکست ناپذیرترین دشمنان هر یک از ماست. ما نمیخوایم بهش فکر کنیم، هرچند که قطعاً باید روزی با او روبرو بشیم، هرچند که از این رویارویی هیچ گریزی نیست، ولی نمیخوایم به اون توجه کنیم یا بهش فکر کنیم، زیرا موضوع بسیار تلخی هست. همیشه توام با گریه و زاری و شیون بوده، همیشه ناخوشایند بوده. هر وقت که عزیزانمون از دست میدادیم، اندوه زیادی ما رو در بر میگرفت. مراسم خاکسپاری و نورخونی و مسجد و قرآن و زنهای چادر به سر که به سر و سینه میزدند، میت و مردشور خونه، قبری که گورکن بدون خیال میکنه و بعد عزیز ما رو در کفن در اونجا قرار میدن، سپس روش مشتی خاک رو میریزن، نماز میت میخونن و اون فضای خفقان قبرستان، عاقبت هم یک سنگ قبری روی اون میذارن و جمعه ها به دیدار اون قبرستان میریم و فاتحه خونی. در حقیقت مرگ دشمن آخره و موضوع بسیار تلخیه. تا وقتی که زنده هستیم، سایه پلیدش هر یک از ما رو دنبال میکنه. ممکنه ما رو یک دفعه غافلگیر کنه. گاهی بسیار نزدیک به نظر میرسه. یک سانحه، یک تصادف، یک بیماری ممکنه ما رو چهره به چهره با او روبرو قرار بده. البته خداوند به ما امان میده، خطر رفع میشه، ولی سایه شوم مرگ ما رو ترک نمی کنه. به دنبالمون میاد. منتظر یک فرصت مناسب هست. یک فرصت تازه تا ما رو با خودش از این جهان ببره. از زمانهای باستان آدمی به دنبال اکسیر حیات بوده. نوشدارویی که بتونه جلوی مرگ سهراب رو بگیره. تا به همین امروز با تمام امکانات پزشکی و تحقیقاتی که دانشمندان انجام دادن، هنوز نتوانستن اون اکسیر حیات رو کشف کنن. هیچ دارو و درمانی وجود نداره برای پیشگیری از مرگ. رستم ها و سهراب ها یکی بعد از دیگری میمیرن و هیچ نوشدارویی هم برایشون نیست. قهرمان های المپیک هم توان رویارویی با این دشمن بزرگ رو ندارن. شما میتونید بهترین رژیم غذایی رو بگیرید، میتونید هر روزه پیاده روی کنید، هر هفته چند ساعت ورزش کنید، فشار خونتون رو مرتب چک کنید، از غذاهای چرب و یا پرکلسترول پرهیز کنید، اما هیچ کدوم از این مراقبت‌های پزشکی نمیتونه جلو مرگ رو بگیره. شما ممکنه با مقام‌های بزرگ مملکت در تماس باشید، اما هیچ کدوم از اونها هم نمیتونن به شما کمک کنه. این دشمن غیر قابل کنترل هست. در کتاب ایوب فصل 18 از مرگ با عنوان پادشاه وحشت یاد شده. همینجور که سن ما بالاتر میره و یا اگر یه بیماری به سراغمون بیاد، گویی صداش رو میشنویم. ما رو دعوت میکنه تا همراهش بریم. گویی صداشو میشنویم که میگه بیا. بیا و ما باید با اون دست و پنجه نرم کنیم. گاهی هم یک باره حمله میکنه. مثل شیری که پشت یک بوته پنهانه، ناغافل از راه میرسه و از طرف در شباب جوانیش همه ی آرزوهاشو با خود باید به گور ببره. مرگ به عنوان پادشاه وحشت میتونه آدمی رو تمام عمرش اسیر خودش بسازه. وحشت از مرگ واقعا میتونه فرد رو بدل کنه به یک برده و اسیر. عبرانیان فصل 2 آیه 15 در مورد کار خداوند ما عیسی مسیح صحبت میکنه و چنین میگه: آنهایی را که از ترس مرگ تمام عمر خود گرفتار بندگی میبودند آزاد گرداند. یعنی ترس از مرگ به آسونی فرد رو بنده الله میسازه. حاج آقا بازاریه، عاشق پول، پول پرسته، همه عمرش به دنبال پول در آوردنه. از ترس مرگ چه کار میکنه؟ صدقه میده، خیرات میده، از اون که بسیار دوست داره آزار بگذره. حاج خانوم از ترس مرگ نماز روزش ترک نمیشه. صبح کله سحر از خواب بیدار میشن، دست نماز میگیرن، روی سجاده خم و راست میشن، جرأت نداره حتی یک روز نمازش قضا بشه. دیدید که این افراد وقتی که پیر میشن، هزار جور بیماری داره طرف، فشار خون داره، مرض قند داره، اما از روی ترس بازم میخواد ماه رمضان روزهاشو بگیره. میترسه. ترس از مرگ حتی قدرت فکر کردن و استدلال رو از طرف میگیره. نمیتونه با خودش فکر کنه، درست بیاندیشه. در عوض اگر به فشار قبر فکر کنه، به نکیر منکر که شب اول قبر میان به سراغش با اون گوزهای آتشین، انگار مامورین بازجوی اطلاعات اومدن، میان به سوال پیچی، در اون لحظه چه جوابی داره بده؟ و به خاطر این ترسایی که اون کارهای مذهبی رو ترک نمی کنه، جرأت نمی کنه فکر کنه، جرأت نمی کنه از خودش بپرسه این کارهای مذهبی چه تأثیری روی جامعه داشته. اون نمازخونا تا حالا هیچ کدومشون آدم بهتر و اخلاقی تری که نشده. اونایی که روزه ها رو میگیرن، سر ساعت نماز میخونن، اینها که شرارت های دلشون از بین نرفته، بزرگترین دوسا و جنایتکارا از بین اونهاست، اینا همه اهل نماز و صلوات بودن. اما فرد به خاطر ترسش نمیخواد به این نتیجه منطقی برسه. با خودش میگه من جواب نکیر و منکر رو چه بدم؟ این ترس از وحشتی که او رو کاملا برده ساخته و مثل یک برده از دستورات دینش اطاعت میکنه. ترس از مرگ اونها رو اسیر خرافات و دین باطل ساخته. پادشاه وحشت با اون گرز آتشینش در انتهای راه ایستاده و اونها هم از روی هراس و وحشت از فرامینش اطاعت میکنن. بدین معناست که ترس از مرگ آدمی رو گرفتار بندگی میکنه، بنده الله میشن، جرأت ندارن عقل و شعورشون رو به کار بیندازن. البته این قوی ترین ابزاریه در دست دشمن جونها. تنها پاسخی که دین باطل به دشمنی به مخالفین و یا منتقدینش میده همینه. اونا رو به مرگ تهدید میکنه. کسانی هم که یک اون بنده خودش ساخته از مرگ میترسونه تا او رو ترک نکنن. ارتداد مجازاتش مرگه. به علاوه عذاب جهنم قطعیه. چگونه میشه حالا با این فرد شما از مسیح صحبت کنید، از محبت خدای زنده صحبت کنید؟ این فرد از روی ترس گوشاشو گرفته، مبادا شکی در دلش ایجاد بشه، مبادا اسلامو ترک کنه و عذاب اخروی به سراغش بیاد. پس این ترس از مرگ آدمی رو به دام میاندازه. در مورد افراد مذهبی است، افرادی هم که تجربه تحول روحانی رو ندارن، کسانی که مسیحی واقعی نیستن، اینا ممکنه ادعا کنن که اصلا از مرگ هیچ ترسی ندارن. میگن من باکی نیست. این ادعا کاملا دروغه. اونا خودشون رو گول میزنن. فقط لازمه این طرف یک غده سرطانی بگیره و اونو تشخیص بدن. اون وقت خواهید دید که چقدر ادعای اونا بی اساس هست. همه ما سعی میکنیم بی تفاوت باشیم، به این موضوع تلخ فکر نکنیم. افرادی که دین رو کنار گذاشتن، بی خدا شدن، تصور میکنن که آفریده نیستن و با حیوانات هیچ فرقی ندارن، تصور میکنن روح نامیرایی ندارن و به خودشون میگن نباید از این موضوع ترسی داشته باشیم. اما مرگ بی ایمانی و ناباوری اونها رو بدل به یقین میسازه. مرگ اونا یقین میده که کلام خدای زنده و حقیقی حقیقت داشت. اون جنگ بی‌پایانی رو که با خداوند داشتن، اون جنگی که برای استقلال فردیشون بود، جنگی که برای خواسته های خودشون بود، مرگ اون جنگ رو به آخر میرسونه. جنگ بی‌فایده ای که شکست اون قطعیه. کسی که بی خداست با مرگ بی خدایش هم برطرف میشه برای همیشه، هرچند که دیگه دیره، دیگه درهای رحمت به روی فرد بسته شده. اون سوی قبر نجات دهنده‌ای برای فرد نیست. مسیح در اون زمان قاضی اون فرد خواهد بود. مسیح در این جهانه که دست دوستیشو به سوی دشمنانش دعوت میکنه. کلام خداوند چنین میگه: خود را فریب مدهید، خدا را استهزا نمیتوان کرد، زیرا آنچه که آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. غلاطیان 6 آیه 7. به یک معنا مرگ میتونه یک برکت بزرگی باشه از سوی خداوند. میتونه اگه بهش فکر کنیم بزرگترین برکت زندگی ما باشه، یا هیچ چیزی قطعی تر از اون نیست. اتفاقی که داره هر روز روی میده. میبینیم که گاهی به سرعت به سراغ یه عده‌ای میاد که فکرش هم نمی‌کردن. شاید دوستانمون رو خداوند از ما میگیره و از این طریق میخواد ما رو به فکر واداره. از این طریق میخواد ما رو دعوت کنه به آشتی. خداوند به ما میگه شما یه دشمن بسیار بزرگ دارید، مثل جلیات شکست ناپذیره، ایستاده و لشکر خداوند رو به مقابله میخونه و هیچ کس هم جرأت نداره پا جلو بذاره. اما داوود با پرتاب یک سنگ اون رو نابود کرد. پسر داوود، خداوند ما عیسی مسیح، با مرگش این دشمن بزرگ رو خلع صلاح کرده و خداوند ما رو دعوت میکنه. میگه وقتشی که نزد من بیای تا شما رو بپذیرم، تا حامی شما بشم. وقتی که مرگی روی داد و شما شروع کردید به فکر کردن، این فکر رو از سرتون بیرون نکنید، بیخیال نشید، این راه حل درستی نیست. واقعیت رو بپذیرید و همچنین ضعف و ناتوانی خودتون رو در برابر چنین دشمن شکست ناپذیر، و همچنین به راه حلی که خداوند در کلامش ارائه کرده. پس مرگ اگر بهش فکر کنی میتونه نتیجه بسیار مثبتی به بار بیاره. مرگ بزرگترین دشمن ماست. گاهی از علاقه ما به بعضی چیزها سوء استفاده میکنه. عده زیادی هستن که معتاد شدن و همین معتاد، همین اعتیاد باعث شد تا به زودی از این جهان برن. چنان وابستگی شدیدی داشتن که به هیچ روی نمیتونستن اون مواد رو یا هر چی دیگه رو ترک کنن. و مرگ از این فرصت استفاده میکنه. فرد و زود از این جهان میبره. و یا از افسردگی ما استفاده میکنه. افکار سیاه و ناامید، افکار تاریکی ذهن ما رو به خود مشغول میداره. دنیا دیگه زیباییش رو از دست میده. همنشینی با عزیزان دیگه لطفی نداره. موسیقی دیگه شنیدنش لذتی نداره. چیزی نیست که به ما امید بده. همه چیز به نظر تهی و بیفایده میرسه. بعد مرگ میاد و دم گوش ما نجوا میکنه. میگه با من بیا. بیا از این دنیای پر هیاهو بیرونت ببرم. بیا تا رو ببرم تو رو به جایی که دیگه غم و اندوه و ناامیدی نیست. با من بیا، همه ی مصیبت ها و مشکلاتت حل میشه. این جهان رو ترک کن و اون وقت آسوده میشی. مرگ میتونه دروغوی بسیار بزرگی باشه. ترک این دنیا و ورود به دنیای دیگه، اون هم بدون مسیح و نابخشوده، ما از یک چاله بیرون میاره و به چاهی میاندازه که انتهایی نداره. به یک سقوطی که جاودانیه، جایی که کرمهای اون هرگز نمیمیره. مرگ دشمن آخره. همه چیز رو به تدریج و ذره ذره از ما میگیره. قدرت بدنیمونو، سلامت ما رو، زیبایی ما رو و در نهایت قدرت نفس کشیدن رو هم از ما میگیره. مرگ دشمن پلیدیه. همه ی رشته‌هایی رو که یک عمر در این دنیا بافتیم پنبه میکنه. هرچی رو که برای زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، همه رو یک بار از میان میبره. و چند سال بعد از مرگ ما، جای پای ما بر روی شنهای زمان کاملا محو میشه. فقط نامی میمونه در ذهن یک عده از نزدیکانمون. و بعد از مرگ هیچ اثری از ما در این دنیا باقی نمیمونه، مگر همون سنگی که روی قبر ما میذارن. نام ما فراموش میشه، هیچ نامی باقی نمیمونه. تعداد افرادی که بعد از مرگ تأثیر ماندگاری روی جامعه گذاشتن و نامشون باقی، تعداد این افراد بسیار نادر هست. همه به فراموشی سپرده میشیم. 60 سال بعد هیچ نامی و نشانی از من و شما باقی نمیمونه. در حال حاضر مرگ پاداش گناهه. شما یک کارگر روزمز رو در نظر بگیرید، یک روز زیر آفتاب عرق میریزه، زحمت میکشه، دم و غروب نزد صاحب کار میره و مزدش رو دریافت میکنه در قبال اون کاری که انجام داده. خداوند هم مرگ رو پاداش گناه مقدر داشته. مرگ فقط از شما میگیره، هیچی به شما نمیره، هیچی برای بخشیدن نداره. بی خدایی و بی اعتقادی هم همین کار انجام میده. کسی که اعتقاد به خدا رو کنار میذاره، امید به حیات ابدی رو هم از دست میده، ایمان به خدای محبت رو از دست میده. این بی خدایی این امید رو از ما میگیره و ما رو تا حد حیوانات پایین میاره. شما نمیتونید اون ارزش والای انسانی خودتون پی ببرید. علاوه مرگ دشمنیه که شما نمیتونید باهاش وارد و گفتگو بشید، نمیتونید با اون یک عهد و پیمانی ببندید تا به شکلی از شما در بگذره، به شما امان بده، مستثنا قائل بشه. نمیتونید از چنگش فرار کنید. پادشاه وحشت شما رو میترسونه. حتی شجاعترین افراد این جهان هم اگر واقعا با خودشون صادق باشن از مردن واهمه دارن. مرگ هیچ رحم و شفقتی سرش نمیشه، ذره ای هم احساس درش نیست. اون کودک شیرخواره هم از آغوش مادرش میرو باید، ذره ای به گریه ها و زجه های اون مادر توجه نمی کنه. نمیشه برای مرگ دلیل بیارید، بگید من آدم خوبی بودم، این کارو کردم، از سر من دست بردار. مرگ کاملا بیرحمه، پادشاه بیاتفهیه. اما با همه اینها مرگ فقط یک حسن داره و حسنش این است که کسانی که در این دنیا هیچ کس دستشون بهشون نمیرسید، آیت الله های عظما، ماموران اطلاعات، کسانی که قدرت به شکل مطلق در دستشون بود، دست به هر کاری که دوست داشتن زدن، هیچ بشری توان رویارویی با اونها رو نداشت. حتی دولت‌های قوی دنیا نمیتونن مانع جنایت‌های این افراد بشن. مرگ تمام این افراد در برابرش تسلیم میشن، در برابرش ناتوانن. این افراد میتونستن دیگران رو به مرگ بسپارن، اما نمیتونن مانع مرگ خودشون بشن، باید همراه مرگ برن. و تنها فکر تسلی‌آمیز در مورد مرگ همین مسئله است. کسانی که حکم اعدام دیگران رو مثل آب خوردن امضا می‌کردند، کسانی که زور می‌گفتند و کسی جرأت نداشت در برابرشون بایسته، کسانی که یک ذره هم به مخالفینشون رحم نکردند، کسانی که خون ریختند و هیچ عبایی هم نداشتند، این افراد عاقبت تسلیم مرگ میشن. دیگه حاج قاسم سلیمانی نمیتونه نقشه بکشه تا چطوری کودکان سوری رو یتیم و بیخانمان کنه. مرگ دستش رو برای همیشه قطع میکنه و دست بقیه جنایتکاران هم به زودی قطع خواهد شد. 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، هیچ شکی درش نیست. نوبت اونها هم یکی یکی میرسه. مرگ اونها رو هم به سزای اعمالشون میرسونه. و این تنها نکته مفیدی هست در مورد مرگ. البته مرگ همه چیز رو از ما میگیره دوستان. دوستانمون رو، پدر و مادرمون رو، آشناهامون رو، دارایی‌هامون رو، اندوخته‌هامون رو، سلامتی رو، هر چی که یک عمر جمع کردیم از ما میگیره و هیچ چیزی نداره تا به ما بده. اون حکومت مداران قدرتمند دنیا، بزرگترین دیکتاتورها، کسانی که همه دستشون رو میبوسیدن، مرگ قدرت و اعتبار و جلال و شکوهشون از اونها میگیره. مرگ بسیار زشته، همه ازش گریزانن. مرگ دریه به سوی تاریکی و ظلمات. مرگ به شما دروغ میگه، میگه روزی که مردید همه چیز تموم میشه، ترسی نداشته باش. یه مش خاک میریزن رود و جنازتو به خاک میسپرن و قصه به آخر میرسه. دنیا به راهش ادامه میده، اما داستان زندگی تو به آخر میرسه، هیچ میشه، هیچ خبری آن سوی خط نیست. ولی کتاب مقدس هرگز به شما دروغ نمیگه. فقط اون رو مطالعه کنید و ببینید با چه صراحتی فقط حقیقت رو بیان میکنه. هیچ لاپوشانی نداره. حتی زمانی که پیامبران راستین مرتکب گناه میشن، گناهشون رو مکتوب میداره، جانبداری نمیکنه. کتاب مقدس حقیقت رو به ما میگه و وعده میده که اگر توبه کنیم و واقعا به مسیح و کارش و روی صلیب ایمان بیاریم، از مرگ دوم خواهیم رست، از اون هلاکت ابدی در امان خواهیم بود. کتاب مقدس به ما میگه اگر مرگ دشمن آخره، مسیح میتونه بهترین دوست ما باشه، دوستی که بر مرگ غلبه کرد. پولس رسول در انتهای همین رساله قرنتیان فصل اول آیه 15 چنین میگه: آنگاه این کلامی که مکتوب است به انجام خواهد رسید که مرگ در پیروزی بلعیده شده است. ای مرگ، نیش تو کجاست؟ و ای گور، پیروزی تو کجا؟ نیش مرگ گناه است و قدرت گناه شریعت. اما شکر خدا را که ما را به واسطه خداوند ما عیسی مسیح پیروزی می‌دهد. معنای این آیات چی هست؟ مسیح نور جهانه و دریه به سوی مکاشفه راستین خدای زنده. خداوند ما عیسی مسیح هیچ چیزی رو از شما نمیگیره مگر گناهان شما رو. اون میبخشه. هر چرا که بهش نیاز دارید به شما میبخشه. به رایگان. به شما دوستان تازه‌ای میده. به شما یک خانواده ایمانی میده. به شما شخصیتی تازه میده. دلی تازه میده. هرچقدر که مرگ زشت رو پلیده، هرچقدر که مرگ میگیره و مردم ازش گریزانن، برعکس خداوند ما عیسی مسیح میبخشه، نیکوست، دوست داشتنیه، حتی دشمنانش رو نیز به سوی خودش میخوانه تا از راه ایمان و حیات برسن. خداوند در کلامش به ما هشدار میده، اما با ریسمان محبته که ما رو به سوی خودش جذب میکنه. او خدای محبته. اوست که تجسم یافت، فروتن گشت، خادم شد تا ما رو با ذات و صفات خدای زنده و حقیقی آشنا سازه، تا بدونیم خدای واقعی که هست، خدایی که برای نجات دوستانش، برای رستگاری فرزندان گمگشتش به این جهان پا گذاشت، در بین انسانها گام برداشت، خدایی که برکت رسوند، نیکی رسوند، اجازه داد تا دستگیرش کنن و بر روی صلیب پدر آسمانی گناهان همه ایمانداران رو بر او قرار داد و مسیح رو به جای اونها مجازات کرد، تا دیگه مجازاتی در انتظار اونها نباشه، تا دیگه مرگ قدرتش رو از دست بده و اینها ترسی از مردن نداشته باشن. خداوند ما عیسی مسیح به مرگ سپرده شد و بعد بدن بیجانش رو از صلیب پایین کشیدن، در مقبره گذاشتن، اما او بر مرگ پیروز شد. خداوند میدونست که زیرا که جان مرا در عالم مردگان نخواهی گذاشت و اجازه نخواهی داد که قدوس تو فساد را ببیند. مقبره خالی مسیح به ما میگه که او بر مرگ پیروز شده. این دلیلی که پولس میگه ای گور، پیروزی تو کجاست؟ مسیح اون دروازه های آهنین زندان رو، قبر رو پاره کرده، گسیخته. یک زمان ما اسیر بودیم، مثل کسایی که به زنجیر کشیده شدن. پادشاه وحشت ما رو با خود میبره، اما این پادشاه مخوف و ظالم رو مسیح شکست داد. اون اسیرها آزاد شدن، زنجیرها پاره شده، درهای زندان از هم پاره شده. مسیح با رستاخیزش از مردگان اسارت را به اسیری برد و بخشش ها به مردم داد. اساس این آیات، اساس پیروزی مسیح در کجاست؟ در این آیه میخونیم که نیش مرگ گناه است. این گناهی که به مرگ توانایی عظیمی رو میبخشه. گناهی که نابخشوده، گناهی که بخشوده نشده، آدم رو تحت اصالت و سلطه مرگ قرار میده. ما اسیر مرگ میشیم. قدرت گناه در کجاست؟ در شریعت. اون لعنتی که خداوند قرار داده برای هر کس که شریعت رو زیر پا بگذاره. و مجازاتی که در انتظار قانون شکنها هست. و مسیح با مرگش چه کار میکنه؟ نیش مرگ رو از میان بر میداره. گناه رو کاملا فدیه میده. مجازات گناه کاملا پرداخت میشه. مرگ مثل مار خطرناکی اکنون که دیگه نیش زهرآگینش کشیده شده. به خاطر تجسم مسیح، به خاطر رنج ها و مرگش بر روی صلیب. یک مسیحی روزی خواهد مرد، اما هرگز به مرگ دوم دچار نخواهد شد. یه ترسی از مردن براش نیست. محکومیتی در انتظارش نیست، کاملا بخشوده شده. و روزی خواهد اومد که او مثل خداوند ما عیسی مسیح بر مرگ غلبه میکنه، به شکل بدنی رستاخیز خواهد کرد. اون وقت کاملا پیروزی بر مرگ بر همگان نمایان خواهد شد. بعد از اون، بعد از رستاخیز، مرگ دیگه هیچ کاری با اون ایماندار مسیحی نخواهد داشت. اون فرد تا به ابد از قدرت مرگ رهایی یافته، زیرا مسیح به جای او رنج کشید، به جای او مجازات شد، به جای او در مقبره گذاشته شد و رستاخیز کرد. این فرد هرگز مرگ دوم رو نخواهد چشید. هر یک از ما از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح در این پیروزی مسیح سهیم میشیم. حتی در این دنیا هم دیگه ترسی از مردن برای ما نیست، بلکه ما میتونیم چشم انتظاره اون روزی باشیم که این فساد ناپذیر رو بپوشه و این بدن فانی به بقا آراسته گرده. همه اینها ممکنه فقط به خاطر فیض خداوند ما عیسی مسیح که گناهان ما رو بر خود تحمل کرد و مرگ رو به جای ما چشید و بعد بر مرگ غلبه کرد. دوستان، شریعت خداوند دست ما رو میذاره توی دست مرگ. اسیر مرگ میشی. سایه شومش تمام عمر به دنبالمون میاد. گناهکار باید مجازات بشه، باید به مرگ سپرده بشه. مزدش به تمام پرداخته میشه. هرچه را که یک عمر کاشت خواهد دروید. اما بخشش و مغفرت گناهان قدرت و نیش مرگ رو از میان برمی‌داره. کلام خداوند چه میگه؟ و به فیض او به رایگان پاسا شمرده میشوند به واسطه آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است. رومیان 3:24. مسیح فدیه گناهان ما رو پرداخت کرد. دیگه ترسی از مردن نداریم. و در قبال اینا عکس العمل یک ایماندار چی هست؟ پولس رسول چه میگه؟ میگه شکر خدا را که ما را به واسطه خداوند ما عیسی مسیح پیروزی میدهد. هیچ جای افتخاری بلای پولس رسول نیست. نمیگه شکر خدا را که من مبشر خوبی هستم و انجیل رو بشارت میدم. نمیگه شکر خدا را که من کارهای مذهبیم رو دقیقا انجام دادم. نه، به خاطر اینها نیست. شکر خدا را که فدیه گناهان ما رو کاملا پرداخت کرد، ما را از دست دشمن جانمون نجات داد. دوستان، هر یک از ما باید روزی با این دشمن آخر روبرو بشیم، چه بخوایم بهش فکر کنیم چه بخوایم بهش فکر نکنیم. این دشمن بسیار قوی و پلیدی است. دوست نداریم راجبش فکر کنیم. شما اگر از کسی خوشتون نیاد در این دنیا، میتونید ازش فاصله بگیرید. اگر دشمنی دارید میتونید بهش فکر نکنید، هرگز سراغش نرید. اگر خواست شما رو ببینه میتونید قرار ملاقات رو به هم بزنید، به تلفنش و تکس هایی که میزنه جواب ندید. اما این دشمن آخر روزی خواهد اومد و شما رو با خودش از این جهان میبره. با اون نمیتونید به این شکل رفتار کنید. قرار ملاقات رو نمیتونید به هم بزنید. پس بهتره که وعده خداوند رو ناشنیده نگیرید. خداوند وعده داده تا دوست ما باشه. تا در اون لحظه هم که قرار از این جهان بریم، ما رو ترک نکنه و پشتیبان ما باشه تا از این وادی وحشتناک عبور کنیم. داوود نبی چنین میگه: حتی اگر از وادی سایه مرگ نیز بگذرم، از بدی ترسی نخواهم داشت، زیرا تو با منی، عصا و چوب دستی تو قوت قلبم میبخشد. چوبان نیکو که جانش رو در راه گوسفندانش نهاد، در اون لحظه تنهایی و عبور از وادی مرگ ما رو ترک نمیکنه، به ما میاد، همراه ما میاد، به ما تسلی میده و بعد از مرگ ما رو میپذیره. از همون لحظه‌ای که شما توبه می‌کنید و واقعاً ایمان میارید، به تجربه به حقایق انجیل پی می‌برید. خداوند به دعاهاتون مرتب پاسخ میده. اون تغییر درونی رو حس می‌کنید. شما دیگه یک مخلوق تازه هستید. رابطتون با گناه عوض شد. و خداوند شما رو از اون شریر محفوظ نگاه می‌داره و بدون شک به خانه پدر آسمانی خواهد برد. تمام وعده‌هایی که خدای زنده و حقیقی داده در کتاب مقدس در مسیح برآورده میشه. دیگه جایی از ترس و محکومیت نیست. دیگه فشار قبر رو عذاب اخروی در انتظار شما نیست. دیگه وحشتی از مردن نخواهید داشت. دشمن آخر دشمن شکست خورده ایه. ماریه که نیشش کشیده شده. مقبره ایه که خالی گشته. اسیران آزاد شدن. به آزادی فرزندان خدا در اومدن. محبت خداوند در دل اونا قرار گرفته تا خدای خود رو از روی محبت و علاقه و با اشتیاق خدمت و پرستش کنن، نه از روی ترس و بردوار. با وجود همه این حقایق مردم مرگ رو بر مسیح ترجیح میدن. عشق و علاقه اونا به گناه به حدی زیاده که گویی عقلشون از دست دادن. دوستان امیدوارم شما وضعیتتون این نباشه. امیدوارم شما دلتون رو در برابر دعوت مسیح سخت نکرده باشید. مردم نمیخوان توبه کنن، نمیخوان پشت کنن به این دنیا، نمیخوان زندگیشون رو به مسیح تسلیم کنن تا خداوند و نجات دهنده اونا باشه. نمیتونن باور کنن که خدای زنده تا بدین حد پرفیض و پرمحبته. هنوز تردید دارن، هنوز مبانی ذهنی سر راهشون هست، اجازه نمیده تا وارد شادی خداوند بشن، هنوز وحشت دارن. دوستان این موانع هر چی که باشه خداوند میتونه اونها رو از میان برداره. هر ترس و شک و تردید و سوالی که در ذهن شما هست و مانع میشه تا به کلام خدای زنده ایمان بیارید، اگر واقعا خازان نزدش برید و از او درخواست کنید به یاری شما میاد. او قول داده که هیچ کس رو از نزد خودش نرونه. شما هم میتونید از وحشت و ترس از مرگ راهی پیدا کنید. مسیح مرگ رو به جای قوم خودش تجربه کرد. و اگر ما واقعا از گناهانمون توبه کنیم، اگر به اونا اعتراف کنیم و به مسیح ایمان بیاریم، از راه ایمان و اتحاد با اوست که ما هم از دست این دشمن آخر نجات پیدا میکنیم، از مرگ دوم خلاصی میابیم. اگر خداوند کلامش رو به ما برکت دهد.